ازاله خبث، بخش دوم ازاله حدث. گفته شد که ماء مستعمل در غسل جنابت ازاله خبث میکند، بلا اشکال صاحب جواهر اجماع به قسمیه اعلام میکند و ادله طهارت و ادله عامه هم که پشتیبانی میکند در حد تسالم میرسد تقریبا. فقط از ابن حمزه یک مخالفت جزئی دیده شد که گفتن و هو غریب و لا یخفا لطفه، غریب به چند معنا، هم عجیب هم ایشان تک تنهاست، موافقی ندارد. و اما بخش دوم این صورت سوم محل نزاع بین فقهاست. بخش دوم چه بود؟ ازاله حدث. آبی که برای غسل جنابت استفاده شده الان غسالش باقی است، متنجس هم نشده، آیا میشد از اون آب مجدداً وضو گرفت یا غسل کرد؟ مثلا کوهنوردان بیابانیست، یک گودی کمتر از کرف، سلام علیکم و رحمت الله، اگر فردی غسل جنابت به عهدش باشد غسل بکند و بعد از اون آب در همون گودی باقی بماند، کسی دیگر میتوند وضو بگیرد با اون آب؟ کوه هست و بیابان و مورد نیاز. احیانا بعضی جاها که دهات دور دستی که شیر آب لوله کشی ندارن و یا احیانا قطع میشد، قطعی آب داره، مسئله به طور نادر مصداق دارد. یادتونه که گفتم مسئله فقهی هرچند فرد نادری هم مصداق داشته باشد قابل بحث، از یک سو، از سوی دیگه فقها بحث کرده اند، از جهت سوم کلی قواعد و روش استنباط را ما از این بحث ها بلد میشیم. حالا بخش دوم صورت سوم که چه شد؟ اختلاف بین فقها بر این است که ماء مستعمل در غسل جنابت ازاله حدث میکند یا ازاله حدث نمیکند. جمعی از فقها بر اینند که ازاله حدث نمی شود که دیروز اسماء و منابع رو با تفصیل گفتیم که مصدر بود به شیخ مفید، شیخ مفید و صدوقان و شیخ طوسی گفت کفایت نمی کن. اینها قائلین به منع، عنوان بزنیم قائلین به منع، و عده دیگر قائلین به جوازن که میگویند آب مستعمل در غسل جنابت رو میشد مجددن استفاده کرد و وضو گرفت و غسل کرد. این عده هم در حد بیشتر از حد اقل جمعن، اینها هم مصدرن به سید مرتضی. اسماء، عناوین، منابع رو در مصادر، آدرس ها را در درس های قبلی گفتم. آغازش شیخ سید مرتضی بود، شهیدان و علامه تا صاحب جواهر. میگویند که آب مستعمل در غسل جنابت در صورتی که متنجس نشده باشد میشود برای وضو و غسل استفاده. اینجا جزءی از اون مواردی است که دو تا شهرت متقابل است. اگر به ذهنتون سپرده باشید که گفتم اشهر ضعیفتر از مشهوره، مثالش آمد، یعنی اگر مشهور یک مورد باشد، یک مثلا بلا معارض، یک زمینه و شأنیتی برای تایید دارد. اگر دو تا مشهور باشد، یک مشهور یک کمی پررنگ تر باشد بهش میدن اشهر. اون اشهر بودن سودی ندارد. در اینجا بحث با رأی مشهورم موافق نیست، چون دو تا مشهور متقابله. شرایع هم که گفته بودم براتون، متن شرایع موافق است با فتوای مشهور. در متن شرایع در همین بحث آمده است که فیه ترددون، پس رأی مشهور ثابت نیست. الان دو تا قول داریم، قول بر منع و قول بر جواز. قائلین رو هم چهرهای مقدس و نورانیشون رو اجمالا شناختیم، منابع و مصادر و تفاصیلش رو قبلا گفته ایم. قول اول که منصوب به شیخ مفید و صدوقان و شیخ طوسی اعلی الله مقامهم هست، این قول دو نوع دلیل دارد برای اینکه به اثبات برسد. نوع اول ادله عامه، نوع دوم دلیل خاص. طبعا یادمون نرد منظور از دلیل خاص همیشه روایت خاصه است که مطلب را به خصوص مورد توجه و اعلام قرار بدهد. خب پس دو نوع روایت دلیل داشتیم. نوع اول که ادله عامه است، این ادله عامه چند تا مصداق و مورد دارد. یک، قاعده شک. یک قاعده شک در اصول داریم، کمتر برجسته شده. قاعده شک در اصول عبارت از این است که شک در حجیت، شک در اعتبار، شک در اثبات مساوی با عدم آنان است. این قاعده ایشه. اولین دلیل ما، اولین مورد ما از ادله عام قاعده شرک. ما وضو گرفتیم، آب مستعمل در غسل جنابت بود، الان شک میکنیم وضو درست شد. مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه می فرماید حد اقل شک می کنیم، وجدانن شک میکنه، چون یک نوع آلودگی در ماء مستعمل در غسل جنابت جزء وجدانیات هست. تمام. شک کردیم طبیعتا مساویست با عدم اعتبار، با عدم صحت. وضوع ما صحیح نیست. و مورد دوم از ادله عامه ما استصحاب
بقای حدث.
احسنتم. استصحاب حدث، استصحاب حدث بکنیم. شک یقین به حدث که بود، الان شک کردیم حدث برطرف شد یا نشد، استصحاب میکنیم. این دو تا مورد. مورد سوم هم همون تحلیل عقلی در حد یک استحسان. چه بود؟ گفتیم جنابت ولو ازاله خباست از بدن شده باشد، خود جنابت یک نوع آلودگی معنوی دارد و آبی که برای رفع این خباست معنوی به کار رفته حامل این خباست و آلودگی شده است. الان یک آب آلوده به خباست معنوی است. خب آبی که خباست دارد که نمی شود ازش استفاده کرد.
حالت معنوی
حاصل. بله احسن تو. آبی که دارای خباست معنوی است نمیشه ازش طهارت معنوی به دست آورد. که فاقد شی
روایت
مقابلش چی میشه؟ حالا میگم. اون دسته دوم. این دسته اول کامل بکنم چشم.
در مسئله غسل ترتیبی هم در یک ظرف یک کسی داره مثلا به سطح بدن میشوره، این بحث شامل هست یا جداست؟ یه وقتی یک کسی غسل کامل کرده در
بله بله نه جدا نیست، مشمول همین حکم اونم بله غسل هست سلخ میکنه بهش غساله
همینه
خست. بله در بعض روایات همین آمد اشاره شده نزد. بله خب رشته بحث از دستم در موارد ادله عام رو گفتیم اصول بود و بعد هم اصول که گفتیم یه بخش روایات عامه هم داریم. روایات عامه کجاست؟ همین کتاب وسائل جلد یک باب 11 از باب از ابواب مضاف حدیث 1 2 3 اینها صراحت دارن که لا تغتسل امام رضا سلام الله علیه لا تغتسل من غسالت ماء الحمام اطلاق دارد. اگر یک جنوبی در حمام غسل کند چه بهش میگن به غسالش؟ غساله امام ماء حمام دیگه. لا تغتسل عمومات هم هست. این ادله عامه. دلیل خاص
جواب میدونیم که غساله حمام مختلف
مخلوط میشه ولی اطلاقش اینه نگیره. فرض اینه شیوه استفاده اینه که اگر شما در حمام 7-8-10 نفر جنوب رفت غسل کرد، اون غساله که بیرون میاد غساله حمام نیست. اون روایتی که گفته است لا تغتسل من غسالت ماء الحمام شاملش نمیشد.
فرض مسئله شما
فرض تازه اینو گفتیم ضمن آقای نعیمی میگه فرض اینه ضمن نیست، ما گفتیم ضمن نیست چون نواسب و ولد و زنا این چیزا رو هم در روایت اشاره میکنه که در حمام میرن. حالا ما فرض کردیم در ضمن یه وقت فقط جنوب ها تشریف بردن دو غسل جنابت رو انجام دادن، این برنامه که گفتیم تا حالا چه شد؟ ادله عامه ما چند مورد؟
دو
موارد ادله عامه سید جان عزیز خیلی خوب آدم خوب هستید. چهار اینم رو چهار تا شد احسن در خوبی شما یقین دارم شکر
در بحث بود که این آب مستعمل اصلا آبیده که نجاست نیست، فقط صرف آب کشیدنه، نه اینکه همراهش مثلا خواسته در دفتر باشه، خواسته در اصلا شسته
آره صرف آب کشیدنه. اینا شما رفتید به طرف جواب،
خیلی
آدم خوبی هستید به طرف جواب رفتید. اجازه بدید که ما این ادله رو بیان بکنیم به جواب و اجابه ادله برمیگردیم دیگه. جواب نید از ما جلوتر میگه چه کار کنیم.
چهار مورد شد دیگه.
بله چهار مورد شد. خب اما دو بخشی که شما دو نوع که گفتم، نوع اول ادله عامه بود، نوع دوم دلیل خاص. دلیل خاصم برای شما گفتم به ذهنتون بسپارید. در فقه هر موقع دلیل خاص میگیم روایت به خصوص است نسبت به موضوع. دلیل خاص ما عمدتاً همان روایت احمد ابن هلال. چند بار مصدرش رو براتون گفتم. باب نه از ابواب ماء مضاف حدیث 13 احسنتم جزاک الله خیرا. سند این حدیث رو تقریبا چند روز بحث کردیم با مبانی شیخ انصاری و سید الاستاد، به نتائجی هم رسیدیم که تکرار نکنیم. فعلا بگیم سند معتبره. در این روایت از امام صادق سلام الله تعالی علیه نقل شده است، می‌فرماید قال علیه السلام لا بأس بأن يتوضا بالماء المستعمل. خوب فقال الماء الذي یغسل به ثوب او یغتسل به رجل من الجنابه لا یجوز ان یتوضا من. ببینید او یغتسل به رجل من الجنابه لا یجوز ان یتوضا من. اینه بهش میگن روایت خاص. خاصه باید اینجوری باشه، خاص خاص. اگر کسی یا مردی به آبی غسل جنابت بکند، به اون آب مستعمل در غسل جنابت لا یجوز التوضا، صریح روشن مشخص. در دلالت این حدیث شکی نیست، واضح و صریح. فقها مرحوم صاحب جواهر کتاب جواهر الکلام جلد یک از صفحه 61 تا صفحه 65، مرحوم سید الحکیم در کتاب مستمسک العروه الوثقا از جلد یک از صفحه 220 201 تا 223 مرحوم سید الاستاد قدس الله انفاسهم الزاکیات در تنقیح عروه جلد 2 از صفحه 289 تا صفحه 300 این بحث تعارض روایات بین القولین و استفاده از این روایات را بین طرفین و نقض و ابرام را مفصل بیان کرده اند که به عبارت واضح و ساده و در عین حال مختصر و کوتاه با توضیحات و مختصر اضافاتی برای شما بیان میکنیم. روایت خاص اول همون روایت احمد ابن هلال بود، اینو داشته باشید. یک روایت دیگر رو هم به عنوان روایت خاصه ادعا میکنن، میگوین روایت محمد ابن مسلم در همین جلد ابواب ماء مطلق باب 9 حدیث 12 این یک روایت که بازم ادعا می شود جزء روایات خاصه باشد. روایت دیگر هم باب 7 حدیث 5 از ابواب ماء مطلق گفته می شود که از روایات خاصه باشد. این روایات خاصه عمدتاً درباره نجاست ماء حمام آمده. این باب 7 هم هست. باب 11 از ابواب ماء مضاف هم هست که درباره اجتناب از ماء و غساله ماء حمام آمده است. در این رابطه راه رو کوتاه کنیم، گفتم مختصر و روشن و ساده بحث میکنیم. کل این روایات اولا درباره ماء حمام، نه ماء مستعمل در غسل جنابت که بدن جنوب نجس و آلوده نباشد، این اولا. و ثانیاً روایات که درباره ماء حمام آمده متعارضه. مثلا باب 7 روایت 5 اشعار به اجتناب دارد، همین باب روایت دوم می فرماید لا بأس ان یغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فیه، تو که غسل جنابت کرده ای مانعی ندارد جنب دیگر هم برود غسل جنابت کند. پس این دست از روایات که درباره ماء حمام هست چه سرنوشتی داشت؟ اولا آب حمام بود، و ثانیاً معارض بود به عدم اجتناب و صحت غسل و اغتسال مرتن اخرى برای غسل دیگر و وضوء دیگر. اینها نمی شود جز دلیل خاص به حساب بیاریم. آخر سر هم سید الحکیم هم سید الاستاد و هم صاحب جواهر فرموده اند بهترین دلیل و تنها ترین مدرک همون روایت 13 باب 9 روایت احمد ابن هلال هست که نص واضح و بلا اشکاله. ادله این طرف گفته شد، اگر ادله شو قبول کردید حکم این شد که از آب مستعمل در غسل جنابت باید مجدداً وضوء نگیریم و غسل مجدد و وضوء مجدد جایز نیست. ادله عام و دلیل خاص. اما قول دوم که قول بر جواز است که این گروه فقها مصدرن به سید علم الهدا سید مرتضی.
قول اول که ثابت برمیدیم هم موافق
و آمنه شد. حالا شما اجازه بدید میرسیم کم کم دیگه، که شما خیلی آدم خوبی هستی، از خوبی ها دیگه در منتها بگیم. خوب از عزیزان اصطلاح ما رو بلد نیست، ما که میگیم آدم خوبی هستید یه معنی دارد. اگر چون با ایشان رفیقیم اشکال ندارم، اگر سوال خوب نبود میگیم شما آدم خوبی هستید. علا کل حال الان ادله قول دوم را اشاره کنیم. قول دوم چی بود؟ آمان کنید آیه را چی بود؟
جواز
بود. احسن تو این اظهار شما هم خوش به جا بود. قول به جواز، این قول هم مصدر است به سید مرتضی و شهیدان و علامه و صاحب جواهر و غیره و امام خمینی و سید یزدی و سید الاستاد. اینه که گفتیم این قول هم دلیلشون ادلهشون به دو نوع هست، ادله عامه و دلیل خاص. ادله عامه اینها اولا عبارت است از اصل. چه اصلی؟ استصحاب مطهریت، قاعده طهارت که علمین گفتن که دو تا چهره خوبند و زیبا هستند و خیلی خوب به اینجا اثر ندارد. قاعده طهارت پاکی آب و ثابت می کند، طاهر بودن را ما نیاز داریم مطهر بودن را ثابت کنیم. استصحاب مطهر، آبی که در غسل جنابت استفاده شد قبلا مطهر بود. آره دیگه، الان شک میکنیم در مطهریتش، استصحاب میکنیم و ارکان استصحاب ما هم کامله. این یک اصل. دو، قاعده. قاعده به خصوص، قاعده به خصوص در باره طهارت، شاید اونو شما اشاره میکنید که قاعده جواز تکرر تطهیر به وسیله مطهر واحد. این قاعده است، جواز تکرار تطهیر به وسیله مطهر واحد. این قاعده است. میبینید قاعده استیادیه است. از مجموع ادله این قاعده استیاد و استخراج می شود. این دو تا نکته از ادله عامه. سوم عمومات نصوص. اگر یادتون هست ابواب ماء مطلق باب یک حدیث پنج عام می داشتیم که آمده بود، چه بود متنش؟ الماء کله طاهر حتی یعلم یعلم انه قادر. این چیه؟ عامه یا مطلقه؟ عامه دیگه. الماء کله عموما. خب این حتی یعلم انه قادر، علم به قدارت که پیدا نشده است، حدشو محدود کرده است به علم به نجاست. یه استفاده در غسل جنابت به عمل آمده، اون هم بدن پاک و متطهر بوده از خباثت. یک رفع حدث اکبر کرده و غسل جنابت شده. پس قاعده اینجا جاری است. چند تا نکته شد؟
سه تا.
چهار اطلاقات کتاب. در آیات قرآن چه خونده بودیم؟ آیات قرآن و انزلنا من السماء ماء طهورا. بله، این اطلاق دارد چون با سیاقت و ساختار عام نیست، اطلاق دارد، از اطلاقش استفاده میکنیم. طهوره دیگه، اینم طهوره. ریشاش هم خوندیم در بحث های قبلی که ریشه کل این عام ها برمیگردد به آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده است. این ادله عامه ما بود. یک نکته هم اضافه کنیم و اون این بود، تحلیلی. تقریبا نکته تحلیلی این طرف خوندید، این طرف هم بخونید. آبی که در وضوء در غسل استفاده شده عبادت انجام گرفته. با قول شیخ عزیز ما که خودش نبود گفتم که میگن مستحب است آبی که در وضوء استفاده شده است به بالو نریزید. چرا؟ چون آب وضوء یک نوع قداست به خودش گرفته، حامل یک معنویتی شده است، عبادت انجام شده. آبیست که عبادت به وسیله او انجام شده. اون استحسانی که اونا داشتن استحسان در مقابل استحسان. گفتم اینا در حد استحسانه، برای ابو حنیفه و اتباعش به درد میخوره. این دوتا مطلبی که گفتم شما نبود، تشریف نداشت، گفته بودم.
نه این آب غسل
شده وضوع که نشده، ندارم. عبادت انجام وضوع رو گفتیم چطوری؟ اینا میگیم وضوع آبش برا عبادت بود، اینا برا عبادت. ملاک که در وضوع بود در غسل هم هست. احسن بود. سؤالتون سؤال خوبی، خودتون رو که خوبیتون محفظ. این بماند. اما دلیل خاص رو بگیم که بسیار مهمه. دلیل خاص باب ده از ابواب ماء مضاف، حدیث اول صحیحه علی بن جعفر علیه السلام از امام موسی بن جعفر. حدیث می فرماید سألته عن الرجل یصیبه الماء فی ساقیت او مستنقع ایغسل منه. حدیث طولانیه. قسمتی که محل استشهاد ماست و دلالت دارد بر جواز رفع حدث از آب، رفع حدث به توسط آب مستعمل در غسل جنابت، به همون قسمت اشاره کنیم که ذیل روایت هست، یک خط تقریبا. می‌فرماید و ان کان فی مکان واحد، اون آب که چند جا جمع شده بود در بیابان الان در یک گودی است، و هو قلیل لا یکفیه لغسله فلا علیه ان یغتسل و یرجع الماء فیه. صریحه دیگه، فلا یعنی فلا اشکال، فلا یعنی فلا بأسه، علیه ان یغتسل و یرجع الماء فیه، آبو برگرداند که بشه غسل. و فإن ذلك یجزیه، آب مستعمل در غسل جنابت دوباره برای غسل جنابت استفاده بشود یجزیه. حدیث سندش معتبر صحیح است، دلالتش هم واضحه و تقریبا صریحه، هیچ اشکالی دیگه در کار نیست. یه روایت دیگر هم در همین این باب صحیحه ابن مسکان، حدیث دو آمده است. عجیب اینه، بحث اجتهادی اینقدر مشکله، مشکلاتش اینه یه وقت دو تا مجتهد از یک بیان ادعای ظهور متقابل میکنه، یک مجتهد میگه ظهور در وجوب دارد، سیگری میگه ظهور در استحباب یا حرمت، و گاهی هم اجماع متقابل ادعا میشود. شهرت متقابل ممکن، اجماع متقابل چطوری قبول بشود؟ این است که کار اجتهاد گاهی بسیار سنگینه، گاهی هم از یک روایت دو طائفه که رو در روی هم هستن هر کدام از اون روایت به سود خودش استنباط و استفاده میکنن. روایت ابن مسکان رو هم قائلین به منع میگن، دلالت بر منع دارن، و سید الحکیم میگه که بر جواز، این خبر علل جواز عدل، دلالتش بر جواز واضح تره. ما دیگه اینو بحث نمی کنیم. چرا؟ چون این روایت ظهورش کامل نیست، برداشت های متقابل احتمال خلاف و برجسته می کند. ما هر طرف رو بگیریم، طرف دیگر احتمال برجسته دارد، ظهور را صدمه می زند. ظهورش کامل که نبود، قابل استناد نیست. یک روایت برای ما باقی می موند برای جواز، و یک روایت باقی می ماند برای قائلین به من برا من. الان حرفی که آقای ترابی میگفت الان موقعش رسید، صحبت رسید به تعارض و جمع بین روایتین. یه نکته رو گوش بدید، شما الان این قسمت از بحث رو به دقت گوش بدید. قضیه تعارض، تحقق تعارض، منشأ بیان طرق حل تعارض که تا آینده دورتون برای اجتهاد و تحقیقتون به درد بخورد دقت کنید. رسیدیم به مرحله تعارض، یک روایت خاص اونجاست، یک روایت خاص اینجا، این دوتا در مرحله تعارضن، خطر درگیری و تعارض دارن. چه کار کنیم برای حل این تعارض؟ اول باید قاعده تعارض را بسیار ساده روشن برای شما شرح بدیم، کامل کاملشو انشاءالله، تا تعارض اینجا هم به خوبی حل بشود. عنوان کنم و برای فردا عنوان: در حل تعارض در کل روایات و احادیث فقط یک روایت داریم به نام مقبوله عمر ابن حنظله. این رو طلبه فاضلی مثل شما باید حفظش کنید. مقبوله عمر ابن حنظله، کتاب وسائل، جلد 18، باب 9، از ابواب صفات قاضی، حدیث 1. این در حافظه باشه برای طلبه‌ای که فاضل است مثل شما، کمتر از این مجاز نیست. خب این مقبوله چه کار میکنه؟ موارد یا به عبارت دیگر مرجحات باب تعارض، آنچه گفته شده و نوشته شده است در کتب استدلالی، مرجحات 5 مورده و راه‌های حل تعارض هم 5 مورد دیگر هست. 10 مورد داریم، 5 مورد مرجحات، 5 مورد طرق الحل للتعارض بالنسبه الى التعارض. معلوم شد؟ این 10 مورد. 4 تا موردش فقط در مقبوله عمر ابن حنظله آمده. این عمر ابن حنظله روایتش اعتبار دارد؟ مقبوله چیست و معموله و مقبوله چه فرقی دارد و روایت امثال و مشابهش چه سرنوشتی دارد از لحاظ سند، دلالتش تا چه حد است؟ انشاءالله برای جلسه فردا برای سلامتی آقا امام زمان سلامتی خط کنید. آمین.